بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. بحث قبلی این بود که آیا می شود به وسیله اصل عملی موضوع یک حکم شرعی را اثبات کنیم؟ اصل این مسئله هیچ شک و شبهه نداره که میشه موضوع دلیل را با اصل اثبات کرد، اما در واقع بحث این بود که اگر یک فردی مشتبه باشه، آیا فرد مشتبه را به وسیله اصل عملی می شود وضعش رو روشن کنیم یا خیر؟ یعنی بحث این بود که مثلا یک زنی که معلوم نیست سید است یا سید نیست، شک داریم سیده یا نه، آیا می شود با اصل عملی که جاری کنیم و بگوییم موضوع دلیل زن غیر قرشی است و با اصل ثابت بشه این زن غیر قرشی است و بشود مصداق موضوع دلیل؟ این بحث قبلی بود. حالا یه بحثی شبیه این اما با یه مختصر تفاوتی. بحث دیگر اینه که آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه یه بحثی رو عنوان کرده با عنوان ازاحت و وهمین، یه شبهه ای و پاسخ یک شبهه. مقصود آقای آخوندم اینه که گاهی یک عنوان ثانوی در یک موضوعی اخذ می شود و ما نسبت به یک فرد شک داریم، آیا می توانیم وضع این فرد مشکوک را با عناوین ادله ثانویه روشن بکنیم یا خیر؟ حال این که میگم این تشبیه حساب بحث این نیست، ولی یه تشبیه بگم تا بعد بگویم که بحث چیه. فرض کنید کسی شک داره عمر ابن عبدالعزیز را میشه لعنت کرد یا خیر، یعنی تو این فرد شک داریم لعنش جایزه یا نه، آیا میشه بگوییم که وقتی امام معصوم علیه السلام فرمود لعن الله بنی امیه قاطبتن، خدا همه بنی امیه رو لعنت کنه. میشه از اینکه همه بنی امیه لعنت شده اند بفهمیم که عمر ابن عبدالعزیز مسلمان نیست و چون مسلمان نیست امام معصوم همه بنی امیه رو لعنت کرده من جمله ایشون؟ یعنی وضع این عمر ابن عبدالعزیز را در این که ایشون مؤمن است یا کافر است به وسیله لعن الله بنی امیه روشن بکنی. خب این جایزه یا نه؟ این بحث رو قبلا مطرح کردیم. اینجا الان بحثمون باز این نیست. اونی که فعلا بحث ماست شبیه اینه، موضوع بحث اینه ها. فرض کنید یک کسی شک داره روزه در سفر جایزه یا حرامه، مسافر میتونه روزه بگیره یا نه؟ حالا روزه غیر ماه مبارک ها، آیا روزه برای مسافر جایز است یا خیر؟ شک داره این روز مشروع یا خلاف شرعه. حالا اگر کسی نذر کرد روزه بگیره ولو فی السفر، یا اصلا نذر کرد که فی السفر روزه بگیره، یعنی تو خود نذر، یا گفت اصلا نذر میکنم تو سفر روزه بگیرم، یا گفت نذر میکنم پنجشنبه رو روزه بگیرم چه سفر باشم چه نباشم. خود نذر یک عنوان ثانویه، چون عناوین احکام اولیه نیست دیگه. حکم اولی اینه که معلوم نیست روزه در سفر مشروع باشد. کسی که نذر نکرده بخواد روزه تو سفر بگیره اصلا معلوم نیست مشروع، شاید اصلا گناه هم باشه. ولی اگر نذر کرد میشه عنوان ثانوی. آیا میشه اینجوری استدلال کنیم بگوییم وفاء به نذر واجبه؟ و اگر چیزی بخواهد وفاء به نذر باشد باید صحیح باشه. پس روزه در سفر باید صحیح باشه تا بشه وفاء به نذر. نتیجه اینه که اگر کسی نذر کرد در سفر روزه بگیره این روزه مشروعه. روزه در سفر را که شک داشتیم مشروع یا مشروع نیست به وسیله نذر کشف بکنیم که این روز مشروعه. و باز دقیقا شبیه این مسئله است، اگر کسی پدرش امر کرد که روزه بگیر و این آقام تو مسافرت بود، میگیم اگر پدر امر نکرده بود روزه در سفر مشروع نبود. اما حالا که پدر امر کرد اطاعت والد واجبه و اطاعت والدم در صورتی است که روزه رو بتونه بگیره و صحیح باشه. بنابراین اگر پدر امر کرد که روزه بگیر از امر پدر کشف میکنیم که روزه در سفر صحیحه. آیا اینجور استدلالی درسته یا نه؟ نمونه خیلی بارز و روشنش اینه که احرام قبل از میقات، احرام در میقات واجبه و جایزم نیست کسی قبل از میقات احرام ببنده، جایزم نیست کسی بعد از میقات احرام ببنده. حالا مثلا فرض کنید زنی که نمیتونه تو مسجد برود و حالا میخواد محرم بشه، میگن که خب این احرامش رو نذر بکنه از قبل از میقات، با وقت قبل از میقات اونجایی که مسجد نیست میتونه احرام ببنده و بعد بیاد از میقات بگذره. زن که نمیتونه تو مسجد و مسجد شجره بره، از قبل از میقات این کارو بکنه. خب احرام قبل از میقات حرامه، اصلا مشروع نیست. این میشه حکم اولی. عنوان ثانوی اینه که وفاء به نذر واجبه. اگر نذر کرد که از مدینه محرم بشود، این نذر صحیحه، وفاء به نذر هم واجبه. پس اگر احرام قبل از میقات برای این شخص صحیح و واجبه، معلوم می شود احرام قبل از میقات مشروع است. به عبارت دیگه نتیجه این شد، بگوییم آیا می شود حال یک فرد مشتبه را، یه فردی که مردده، به وسیله عناوین احکام ثانویه حکم فرد را مشخص کنیم؟ این عنوان بحث. اولا احکام اولیه و احکام ثانویه گاهی با هم موافقند، گاهی با هم مخالفند. یعنی گاهی حکم اولی با حکم ثانوی هر دو یه چیز را میگوید. فرض کنید اگر که یک دلیلی میگوید آب وضو به هر قیمتی باشه ولو چند برابرم گرون باشه باید بخرید وضو بگیرید و جای تیمم نیست، اگر یه دلیل اینجوری داشته باشیم که داریم اینجور دلیلی ها، اگر دلیلی میگه آب وضو ولو گرون باشه بخرید و وضو بگیرید، فرض کن کسی هم حالا پدرش امر کرد یا نذر کرد، الان حکم اولی میگفت که آب گرون باشه بخر، پدر هم امر کرد که بخر، امر پدر عنوان ثانویست، اونم حکم اولی، هر دو هم یه چیز رو میگه. این جاهایی که مشکلی نداریم، یعنی موقعی که حکم اولی و حکم ثانوی هر دو یه چیز رو میگه، شارع میگوید نماز ظهر تو بخون، کسی هم حالا پدرش هم گفت که نماز ظهر تو بخون، حکم ثانوی و حکم اولی موافقند، اینه که روشنه، اینه که بحثی نداره. بحث مال اونجاییه که حکم اولی و حکم ثانوی با هم اختلاف داره. این مثالم یه بار حالا نمیدونم اینجا بود یا توی حرم اونجا عرض کردم که یه موقع یه طلبه نظر کرده بود که هیچ کار مکروهی انجام ندهد. خب این خیلی برش مشکل شده بود که خب نظر کرده بود هیچ مکروهی انجام نده، همه مکروهات میشد حرام دیگه. یه طلبه دیگه بود، حالا مریضه انشاءالله خدا شفاش بده، اینم نظر کرده بود که هر شب سوره واقعه رو بخونه. خب سوره واقعه هر شب خوندن مستحبه، این نظر کرده بود واجب شده بود. یکی دیگه هم بود نظر کرده بود هر شب چهارشنبه بره جمع کران. اون اولی یه وقت رفت خدمت آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه. آی گلپایگانی بهش فرموده بود که اگر پدرت زنده است به پدرت بگو، پدرت بگید که من راضی نیستم این نظر رو که کردی و من اذیت میشم از این نظر تو. اگر که پدر این رو بگه و این نظری که شما کردی باطل میشه. و حالا اون دو مورد دیگه شم شبیه همینا، این که نظر کرده که هیچ کار مکروهی انجام ندهد اگر پدرش بگی که من راضی نیستم، وقت میگوییم که متعلق نظر باید لولا نظر راجح باشه، با قطع نظر از خود نظر باید راجح باشه. اینم راجح بود، اینم راجح بود دیگه، چون کار مکروه ترکش راجح دیگه. اما حکم ثانوی با حکم اولی الان اینجا اختلاف داره. حکم ثانوی اون امر بالغ، البته خود نظرم یه نوع حکم ثانویه ها. حکم اولی کراهت این کار، حکم ثانوی حرمت این کار، حکم دیگر ثانوی اذیت پدر، که پدر اذیت میشه از این نظر فرزند. آره دیگه میشه بله. الان حکم ثانویه، اولی با حکم اولی، حال یکیش کراهت یکیش حرمت، این خیلی مهم نیست. اما حکم ثانوی دومی با حکم اولی کاملا در تضادند. حالا اینو میخواییم بحث کنیم که آیا میشود از خود عنوان ثانوی راجح بودن متعلق نظر یا متعلق قسم و امثال اینا رو کشف بکنیم یا نمی شود. به عبارت دیگه اگر کسی اینجوری بگه، بگه که احرام قبل از میقات مفسده داره ولذا حرامه، خب اگر احرام قبل از میقات مفسده داره کسی هم نظر بکنه نظر باطله، چون متعلق نظر باید چی باشه؟ راجح باشه. پس چرا تو رساله ها می نویسن میگن زنی که نمیتونه مسجد بره نظر بکنه و از قبل از میقات محرم بشود؟ متعلق نظر باید راجح باشه، در حالی که میگن که احرام قبل از میقات حرامه، کاری که حرامه یعنی مفسده داره مصلحت نداره. شاید ما اینجوری بتونیم بگیم احرام قبل از میقات دو جوره، یکی لولا نظر یکی مع نظر. احرام قبل از میقات بدون نظر مفسده داره و حرامه.
کجا؟
بله؟
یه
آره دیگه دلیل داریم بر این که احرام قبل از میقات حرامه دیگه، جایز نیست. ولی این حرمت یا این مفسده مشروطه، یعنی اینجوری نیست که مطلقا و همیشه احرام قبل از میقات مفسده داره و حرامه، بلکه باید اینجوری بگیم، بگیم احرام قبل از میقات بدون نذر مفسده دارد، اما مع نذر اصلا مفسده نداره، بلکه مصلحت هم داره. میشه اینجوری بگوییم که وقت بگیم که حالا اگر که نذر کرد محرم بشود قبل از میقات، مصلحت هم داره و لذا میشه صحیح. این عنوان بحثمون. آقای آخوند رضوان الله علیه 3 صفحه تو کفای این بحث رو مفصل بحث کرده. لب فرمایش آقای آخوند 1 کلمه است. میگه فکر نمی کنم آدم عاقلی حتی توهم این را بکنه که می شود حال فرد مشتبه را به وسیله ادله احکام عناوین ثانویه اثبات کرد. اصلا به ذهن هیچ عاقلی هم این حرف خطور نمی کنه. این فرمایش کفایه. ببینید عبارتش اینه ها، حالا میگم چرا و تحقیق ان یقال انه لا مجال لتبهم الاستدلال به فلان. اصلا مجالی کسی بخواد تبهم اینو بکنه که اینجور استدلالی درسته یا نه. بله، این فرمایش آقای آخونده. بعدم میگوید که این مواردی هم که تو شرع آمده اینا همه رو باید توجیه کنیم، یعنی همین مسئله میقات را، همون مسئله نذر روزه را باید توجیه کرد. بعضی حواشی کفایه به کفایه اشکال کردن، گفتن که این چه حرفی آخون میزنه که جای توهمش هم نیست. نه، این حرفیه که خیلی از بزرگان هم گفتند. اینی که آخون میگه اصلا جای توهم نداره دا، نه، حتی بعضی ها گفتن. علتش هم اینه که اختلافیه که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز است یا خیر. اختلافیه دیگه، یه دمگن جایزه یه دمگن جایز نیست، در حالی که آخون میگه که جای توهمش نیست. این اختلاف توشه، مسئله اختلافی، یعنی قائل هم دارد. این اشکالی که بعضی حواشی به کفایه گرفتن یا بعضی تقریرات های درس خارج، این اشکال به کفایه وارد نیست، همون حرف آخون درسته ها. هیچ کس هم نمیتونه توهمش هم بکنه. علتش اینه که قبلنم اشاره کرده بودم، اصلا بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مربوط به شبهه مصداقیه مخصصه، اما تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام مسلمه که باطله، احدی هم توهمش نمیکنه. اصلا جای بحثم نداره، جای توهمش هم نیست. آخوندم اینو داره میگه، میگه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل، نه در شبهه مصداقیه مخصص دلیل. فرض کنید اگر به شما گفتن اکرم العلماء، تو خیابون که دارید را میرید هر کیو شک دارید عالمه یا جاهله با اکرامش کنید یا نه؟ هر کیو شک دارید میشه بگید چون گفته اکرم العلماء پس اینم که شک دارم انشالله عالمه سو اکرامش میکنم، اینجوری باید بگید؟ یا باید بگید این به من گفت اکرم العلماء اینه که من شک دارم یا عالمه یا نه؟ تمسک به دلیل در شبهه مصداقی دلیل جایز نیست. این مراد آخونده ها. آخوند در ما نحنفی اینه میخواد بگه، ببینید استدلال آخوند اینجوری میشه دا. یعنی میخوام بگم حق با آخونده، اون اشکال وارد نیست. شارع به من میگوید روزه در سفر جایز نیست. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. روزه در سفر جایز نیست. حالا اگر کسی نذر کرد که تو مسافرت روزه بگیره، کسی که نذر میکنه روزه بگیره وفاء به نذر واجبه، و وقتی هم وفاء به نذر واجبه یعنی اون عمل و اون وفا صحیح بوده. اما این استدلال معنیش این نیست که روزه تو مسافرت جایزه، به خاطر اینکه میگن وفاء به نذر واجبه، به هر نذری وفا واجبه یا باید اصلا وفا باشه؟ نذر صحیح باشه اون موقع وفایش واجبه. کسی که نذر میکند در سفر روزه بگیره، اصلا من شک دارم نذر کرده یا نه، اصلا شک دارم این نذر صحیحه یا باطله، اون دلیلی که میگه وفاء به نذر واجبه این نذر رو نمیگیره، چون من اصلا شک دارم این نذره یا نه. این میشه استدلال آخوندا. من نمیتونم بگویم چون نذر کرده ام که در سفر روزه بگیرم، خب اینم که نذرست و سفرست و پس میگیرم درسته. نظر وقتی نظر که فی معصیت الله نباشد، و شک دارم این فی معصیت یا فی معصیت نیست، بلذا اینجور نظری معلوم نیست صحیح باشه، دلیلی هم نداریم که شما تو سفر روزه بگیرید و بعدم بگید که روزه در سفر جایزه. این مال نظره. اما اونجایی که پدر امر میکنه میگوید که در سفر روزه بگیر، اطاعت پدرم واجبه. وقتی اطاعتشم واجبه میشه بگم چون پدرم میگفته واجبه روزه بگیرم، اگرم واجبه روزه بگیرم بنابراین این روزه باید صحیح باشه، پس معلوم میشه که روزه در سفر جایزه. اینم جوابش اینه که الکلام هو الکلام، اطاعت پدر واجب است، اما کی؟ وقتی فی معصیت الله نباشه. اگه پدر گفت که مشرک بشو، با یه مشرک بشیم یا نشیم، اطاعتش که واجب نیست، جایزم نیست. اگر پدر گفت در سفر روزه بگیر، اصلا من نمیدونم اینجا جای اطاعت پدر هست یا نیست. احتمال داره که بگوییم وقتی پدر امر می کند به معصیت، اصلا اطاعتش اطاعت نیست. واجب نیم اینجا حرف پدر گوش بدیم. و من احتمال میدم روزه در سفر معصیت باشه، احتمالش میدم، شک دارم. حالا که پدر گفت که روزه بگیر، شک دارم اطاعت پدر اینجا واجبه یا نه. نمیشه بگیم چون گفته اطاعت بکن پس اینجا اطاعت هست و واجبه. اینم مال این مثال. اما مثال میقات، اونجا مثال میقاتو شاید ما اینطوری بگیم، تو مثال میقاتو بگوییم احرام قبل از میقات چون امر ندارد باطله و جایزم نیست. حرام کسی قبل از میقات احرام ببنده چون امر نداره، مثل یه عبادتی، یه نمازی که اگه شما خودتون جعلش کنید، عبادتی که جعل شده خب میگه مشروع نیست، باطله. عناوین ثانویه گاهی کاشف از مصلحت در متعلقند، گاهی همزمان با خود عنوان مصلحت ایجاد می شود. یه وقت میگیم که اول باید اون کار مصلحت داشته باشه بعد شما نظر کنید. اگه اینجوری بگویید باید بگید که احرام قبل از میقات باطله، حتی با نظر، حتی با نظرم باطله. اما اگه کسی اینجوری بگه، بگه احرام قبل المیقات مصلحت نداشت، مفسدم داشت، مثلا مفسده داشت، اما همین که کسی نظر کرد همزمان با نظر مصلحت ایجاد شد، لازم نه حتما اول مصلحت باشد و بعد نظر بیاد، با خود نظر مصلحت اومد. احرام قبل المیقات بی نظر مفسده داره، احرام قبل المیقاتی که متعلق نظر باشه با خود نظر دارای مصلحت می شود. اگه اینجوری گفتیم وقت میشه صحیح و نص خاص شرعی هم داریم که صحیحه. حالا یه مثال دیگرم عرض میکنم. من این کتاب امامو آورده بودم، میخواستم حالا فرماشات امامم بگم و یه اشکالایی داشت، حالا اونا رو دیگه صرف نظر میکنم، فقط یه مثال دیگر عرض میکنم. هر کجا نص خاص داشتیم، هر جا نص خاص داشتیم، بله. چرا؟ تازه همون نص خاص که باشه، اگه این حرفا رو نزدید میگید نص خاص خلاف عقلم، نص خاص رو میذاریم کنار. این حرفا رو اگر پذیرفتید وقت نص خاص توجیه عقلی پیدا. نه چرا؟ چرا؟ ببین من اگر این حرفایی که گفتم و به این سبکی که درستش کردم اگه اینو نپذیرفتید، حتی نص خاص بگه احرام قبل از میقات جایزه، باید بگوید که این خلاف عقله، میگذاریمش کنار. باشه؟ همون تعبدیات هم باید خلاف عقل نباشه. نه خب این چه خلاف عقله. خب چرا؟ چرا در میاره؟ و سببیت همه جا باطل نیست، بعضی وقت هم درسته. مثلا مصلحت سلوکیه یه شیخ انصاری خودش یه نوع سببیته. این خیلی اشکال خوبی بود یه آقا فرمودان، ایشون داره میگه که یه نوع سببیته، سببیت هم یه نوع تسبیبه، یه نوع حرف اشاعره میشه دا. ولی عرض کردم این نوع سببیت رو میپذیریم، عیبی نداره. دقیقا این مسلحت سلوکیه شیخ انصاری، مسلحت سلوکی این بود دیگه، خود متعلق مسلحت نداره، رفتن راه مسلحت داره. بله، اما بحث ما این بوده که اگر یک چیز حکم اولیش روشنه و فرض کنید حکم اولی اینه که روزه در سفر حرام است، این مسلم بگیرید، حال فرضا حکم اولی اینه که روزه در سفر حرامه، حکم ثانوی هم این که پدر امر کرد به اطاعت پدر واجبه، پدر میگه روزه بگیر. حالا این روزه رو من شک دارم، این روزه‌ای که الان تو سفره طبق حکم اولی بگویم حرام است یا طبق حکم ثانوی بگویم واجبه، اینه که آقای آخون میخواد بگوید اینجا توهم نمی کند عاقلی که این کار جایز نیست. چرا اینو میگه؟ مقصودش اینه که یعنی اینجا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله. حالا یه مثال دیگری عرض بکنم. ببین این مثال باز خیلی جای معرکه آراء است. اگر که حکم اولی اینه که وضو گرفتن واجبه برای مثلا نماز یا هرچی، یه حکم اولی، و از خود آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، از خود این آیه هم استفاده می شود که وضو باید به آب مطلق باشد، وضو به آب مضاف جایز نیست. خب یا مثلا با گلاب نمیشه وضو گرفت، حالا اختلافی است، مثلا سید مرتضی میگه با گلاب میشه وضو گرفت. خب پس حکم اولی فرض کنید اینه که باید وضو با آب مطلق باشه و وضو گرفتنم واجبه. حالا اگر که یک عنوان ثانوی پیدا کردیم، مثلا فرض کنید که آب گیر نمیاد، فقط گلاب هست، مورد مثلا ضرورت عسر حرج مصلحت تسهیل امثال اینجور چیزا، آیا من میتونم بگویم که به دلیل اون عنوان ثانوی مثل ضرورت عسر حرج امثال اینا طبق دلیل لا ضرر و اینکه آب مطلقی پیدا نمیشه یا خیلی خیلی گرونه یا اجحاف به منه که بخوام بخرم، طبق دلیل لا ضرر میگوید وضو گرفتن با گلاب اشکالی نداره. حالا آیا من میتونم اینجوری استفاده کنم بگم که دلیل لا ضرر میگوید وضو گرفتن با این گلاب اشکال نداره، پس اصلا یه چیز دیگه میفهمیم، میفهمیم مثلا گلاب آب مضاف نیست، آب مطلقه. میشه اینجوری نتیجه بگیریم، بگیم که وضو باید با آب مطلق باشه، اینجا وضو گرفتن با گلاب جایزه به خاطر عناوین ثانویه، عنوان ثانوی که میگوید با این وضو بگیر اصلا کشف میشه که این اصلا مضاف نیست و لذا وضو صحیحه. به قول آقای آخوند فکر نمی کنم آدم عاقلی اینجوری استدلال کنه، هیچ کسی این استدلال نمیپذیره. میگویند که با دلیل شما نمیتونی ثابت بکنی که این مضاف هست یا مضاف نیست، اگر شارع حتی بگوید با این آب وضو بگیر باز دلیل نمیشه که این آب مطلقه، این فقط ثابت میکنه که با این وضو جایزه، اما مطلق هست یا نیست این ثابت نمیشه. و صلی الله علیه.